بله.
26 مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در سایر اوراق بهادار بود، یعنی غیر اوراق سهام بورس. اوراق اجاره را خدمت دون انواعش را و حکمش را عرض کردیم. حالا میرسیم به قسم دیگری از این سایر اوراق بهادار. قسم دیگر اوراق مرابحه هست، اوراق بیع مرابحه. بیعشا به جهت اختصار میندازن. اوراق بیع محاربه اوراق بهاداری است که مشتمل است بر معامله مرکب. معامله مرکب یعنی دو تا معامله. خب، و اون معامله مرکب است از خرید نقدی دارایی و فروش نسیه اون به یه قیمت بیشتری. نقد میخرد، چی میفروشد؟ نسیه. نتیجه از این فروش نسیه یه چی براش حاصل میشد؟ یه ربحی. بهش میگن اوراق مرابحه. این اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد. مهمترین این اوراق مرابحه چند تاش خدمت شما عرض میکنیم. یکی اوراق مرابحه تأمین دارایی است. اینا اوراقی هستند که بانی، یعنی اون کسی که این اوراق رو میخواد منتشر کند، به منظور تأمین دارایی ها و کالاهای مورد نیاز خودش میرد پیش مؤسسه امین درخواست انتشار اوراق بهادار میداد. یه شرکت واسط تعیین می کند، یه مؤسسه مالی میشد ناشر این اوراق و سفارش خودش را مبنی بر این که من حاضرم قرارداد منعقد کنم برای اوراق مالی چه مرابحه اعلام می کند. شرکت واسط بعد از تایید از شرکتی که اعتبار سنجی کرده است و مؤسسه اعتبار سنجی و اینا میاد و این اوراق بهادار مرابحه را برای درخواست کننده منتشر می کند، به این ترتیب که خریداران اوراق بهادار وکالت میدهند به این شرکت واسط که هر کالایی که مورد نیاز بانی است، هر چه میخواد. حالا بانی میتواند شخص چه باشد؟ حقیقی باشد یا حقوقی باشد، یا حتی بانی میتواند دولت باشد، حکومت. برد کالایی را که او میخواد بخرد، منتها چون اینا پولاشون رو روهم گذاشتن، خرید میشد برای صاحبان اوراق به نحو چی؟ مشا، چون همشون با هم پول گذاشتن، به طور مشا برای اینا چه کند؟ بخرد نقد. مثل چی؟ مثلا زمین، ساختمان، اماکن تجاری، مغازه، دفتر، خود اشیاء خارجی، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سد، اسکله، ابزارالات صنعتی، ماشینالات صنعتی، ماشینالات چی؟ کشاورزی و امثال اینا. هرچه که میخوان با این پول شرکت واسط برد بخرد، بعد از این که خرید باز وکالت دارد این شرکت که جنسی رو که خریده است به نقد از طرف صاحبان اوراق بهادار وکالت دارد این کالایی رو که خریده است، جنسی رو که خریده است، نسیه بفروشد به بانی، یعنی به اون کسی که اوراق بهادار را منتشر کرده، بهش نسیه بفروشد. نتیجه وقتی که نقد خریده و نسیه دارد به اینا میفروشد، توجه میفرمایید، یه چی میگیرد این وسط؟ خرید از یکی دیگه است، فروش به ایناست. بله، خرید که میرد زمینو از کسی میخرد، ماشینالاتو میرد آلمان میخرد میارن، حالا به شرکت اینا ماشینالات رو میفروشن. منتها نقد خرید است، اینا پول نقد ندارن، نسیه بهشون میده، قسطی بهشون میدن، اقساط. خیلی خوب، از این داستان فروش به نسیه یا فروش به اقساط یه سودی برش حاصل میشد دیگه، چون للعجله قسط من الثمن. بنابراین سود حاصل پس از کسر چی؟ پس از کسر حق الوکاله و کارمزد مؤسسه امین و مؤسسه رتبه بندی و هزینه های دیگری که شده است، سود حاصله بین صاحبان اوراق به نسبت پولشون و سهامشون چه میشد؟ تقسیم میشه. توجه فرمودید؟ آقای وثیق، صاحبان اوراق بهادار میان اوراق بهادار را میخرند، میشن صاحب اوراق بهادار. اوراق کی منتشر کرده؟ بانی، او کسی که این نیاز را دارد منتشر کرده، او شرکت. یه زمین میخواد، یک ساختمان میخواد، یه ماشینالات میخواد، پول ندارد بخره. خیلی خوب، میاد اوراق مشارکت منتشر میکنه، اوراق بهادار. طبق قانونش یه پروسه‌ای دارد، طی میکنه. خب مونتا میخواد این جنس رو براش بخرن، این زمین، این مغازه، این دفتر، هر چرا، این ماشینالات. خیلی خوب، اوراق بهادار رو منتشر میکند، اونایی که پول دارن میان میخرن. شرکتی که واسطه است، اوراق بهادار رو که فروخ، این پولا جمع شد. بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشد که اجازه نشر اوراق بهش نمیدن، که مفروض این است این پروسه را طی کرده. خب، و الان اوراق رو منتشر کرد. حالا اونایی که میخرن به شرکت واسط وکالت میدن، برو به وکالت ما این پولای ما را که جمع کردی، برو جنسی را که اینا میخوان بخر نقد. جنس را از کی میخرد؟ از یه شخص دیگری. فرض بفرمایید از آقای وکیل، من شرکت واسط، جنس را از آقای وکیل میخرم، نسیه میفروشم به آقای فشارکی، چون فشارکی پول نقد ندارد، همه کاراش با چیه؟ با فشاره، پول نقدی ندارد. خیلی خوب، نتیجه نسیه میفروشیم به فشارکی. فشارکی با اینا کار میکند، چی؟ قسم میدن، میگه ماهیانه، فصلی، سالی، روزی، هرچه طبق قرار داد. فشارکی قسم میدن، نتیجه این پولایی که از اقساطی که از فشارکی گرفته میشد، خب نقد ارزونتر خریدن، به نسیه و اقساط گرونتر فروختن، این وسط یه سودی حاصل میشد. این سود میشد مال کی؟ مال صاحبان اوراق بهادار. توجه کردی؟ خب بله، بعد از احتساب کارمزدهایی که داره، تمام هزینه ها باید داده بشد. شرکت واسط اول هزینه ها رو میده، دقت کردی؟ اول هزینه ها رو باید بدد، کارمزد ها رو باید بدد، اجرت ها رو باید بدد. 9 نفر رو گفتیم در فروش اوراق بهادار دخیلن، یکیشون بانیست، یکیشون هم خریدار. این دوتا هیچی، چون بانی که دیگه کارمزد ور نمی دارد که، خریدارم همینجور. 7 واسطه این وسط هست، این 7 واسطه این وسط مفتی که کار نمی کنند که. این 7 واسطه ای که این وسط هست تا اوراق بهادار منتشر بشد، اینا همشون چه می گیرن؟ کارمزد می گیرن. نه، یه کارمزد دارن، میگن ما برای شما کاری را انجام داده ایم، نتیجه کارمزدمون رو میخواییم، اجرتمون رو میخواییم. پس 7 این وسط هم باید کارمزد این 7 پرداخت بشود. بعد پرداخت سود بین صاحبان اوراق بهادار به نسبت درصد سهامشون تقسیم میشه. خیلی خوب، اینجور هم کار چرا افتاده است؟ کار او شرکت، او احتیاجی که میخواسته تأمین شده، هم صاحبان سرمایه که صاحبان پول بودن به یه چی رسیدن؟ به یه سودی رسیدن. ببینید آقا، اوغلای دنیا همیشه میان پولای خورد را چه میکنن؟ جمع میکنن، تبدیلش کنن به چی؟ به یه پول بزرگ، یه سرمایه بزرگ، تا با یه سرمایه بزرگ بشد چی کار کرد؟ یه کار بزرگ انجام داد. ببینید مثلا آقای دکتر رضوانی در کجا؟ در محل در قهریزجان مثلا میاد سهام گلخونه میفروشد. خب میگه هر که میخواد مشارکت کنه، ما میخوام برای قهریزجان یه گلخونه بزرگ بزنیم. هر کی میخواد بیاد سهام. یکی میاد میگه آقای دکتر من زمین دارم 3 هکتار. خب گلخونه رو که تو آسمون نمیشد زد که، زمینم میخواد. زمین این آقا را به قیمت روز محاسبه میکند، به قیمت روز که محاسبه کرد براش چی منتشر میکند؟ اوراق بهادار. میگه ما زمین تو را برای گلخونه میخریم، گلخونه آبادی، به این قیمت میفروشی؟ میگه بله. میگه ولی پولت نمیدیم. میگه بعد چی میخوای به من بدی دکتر جان؟ میگه بد چه میدم؟ سهام اوراق بهادار. خیلی خوب، بقیه پولا رو هم جمع میکنه، به پیر زنا که تو خانه هان و به آقای دکتر خیلی علاقه مندن، بلکه یه دلبستگی دارن، میگه این پولایی که قایم کردید تو دستمالا، تو بخچه ها، تو صندوقچه ها، این پولادون بردارید بیارید. چه بخرید؟ سهام. طلادون را بیارید سهام بخرید. اینا میان پولاشون رو میدن سهام میگیرن. آقای دکتر پولا را جمع میکند، این سرمایه های خورد را، یک گلخونه چند هکتاری میزند برای آبادی. جوانای آبادی میان توش کار میکنن، شغل ایجاد شده، تولید ایجاد شده، کار ایجاد شده. از او طرف پیر زنا، پیر مردم که قدرت کار ندارن، یه پولی را تو خونه اندوخته کرده بودن، پولشون میفتد تو کار، اونا ماهیانه سالیانه چه میگیرن؟ سود پولشون رو میگیرن. همه در پایان دعاگوی آقای دکتر میشن یا نمیشن؟ میشن. از پولای خورد و جمع کرده یه کار بزرگ کرده. در تمام دنیا اغلای دنیا این کار رو میکنه. این یکی از چیزایی است که بهش میگن اوراق بهادار. مونتا تو آبادی آقای دکتر رو براش اعتبار قائلن. میگن این دکتر 50 ساله تو آبادی بوده است، خطایی ازش صادر نشده، آدم مورد چیست، اعتمادیست. اینا اون 7 واسطه را اهل آبادی از آقای دکتر نمیخوان، چون بهش اعتماد دارن، میشناسنش. ببینید یه وقت یکی را مردم به تجربه میدانن این آدم درستیست. اگه کسی یا مردم اعتقادشون این آدم درستیست، دیگه برا قرض دادن بهش ازش ضامن میگیرن، میگن این درست، ولش کن یه ضامن. اما یکی برد اونجا 2 تا ضامنم ببرد بهش نمیدن، میگن این آدم درستی نیست. خب اون واسطه های 7 تو کار آقای دکتر چون مردم به شناخت دارن، اعتماد دارن، حذف میشه. نهایت کارمزداشون هم چه میشه؟ حذف میشه. پس اینی که بخوان کارمزد بدن میرد رو سود کیا؟ سود سهامدارا بیشتر میشه دیگه، این کارمزد از این وسط حذف میشه. اما تو اجتماع بزرگ 90 میلیونی که مردم به چشم خودشون هم چی؟ اعتماد ندارند دیگه. اینجا کسی کسی رو نمیشناسد. یه شرکتی آمده است، درخواست چه دارد؟ انتشار اوراق بهادار داره. باید مؤسسه‌ای باشد، مؤسسه امین، باید تضمینات رو بگیرد، باید اعتبار سنجی بشد، باید براش لذا توی اجتماع بزرگ اون احتیاج به چیست؟ این کارگزارا هست. تا سرمایه های خورد مردم چه نشد؟ تلف نشد. یکی نیاد کلاه مردم رو بردارد و پولا رو جمع کند. پولا که جمع شد، یا علی، خب وردار و ورمال نباشد. خیلی خب، این چه شد آقا؟ این شد اوراق بیع مرابحه جهت تأمین دارایی. این قسم اول. قسم دوم، حالا این مثال زدم که دنیا، اوغلای دنیا پولای خورد رو جمع میکنن برای کار بزرگ. شما ببینید اونایی که آمدن تو این مملکت یارانه دادن و پولای بزرگ و خورد کردن چه خیانتی کردن، و اونایی که براشون کف زدن و خوشحال شدن و به به و چه چه گفتن، ببینید اونا چه مجانینی بودن که براشون به به و چه چه گفتن و آفرین. تمام دنیا میان پولای خورد رو جمع میکنن، یه پول بزرگ بشد، یه سرمایه بزرگ بشد، برن باش یه کارخانه بزرگ بزنن، برای مملکت مفید باشد. اینا اومدن پولای بزرگا ماه میلیارد 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 دلار را آمدن خوردش کردن. تو بسون تو بسون تو بسون تو. مردم و گدا، گدا بار آوردن. مردم که گدا نیستن که، مردم کار میخوان، کار بهشون بدید، حاضرن برن سر کار، کارخونه بزن، تولید بزن، کار ایجاد بکن، مردم بزن سر کار. آقای دکتر وقتی تو چه بفرمایید در آبادیشون میان و اون بفرمایید که گلخونه رو تأسیس میکنن، جوانای آبادی وای میسن پاکار، نمیخوان دیگه مهاجرت کنن برن شهر، همونجا وای میسد کار میکند، زنشو دارد، بچهشو دارد، شغلشم دارد، گدام نیست، دستشم جلو کسی دراز نیست، کار باید درست کرد. توجه میکنید؟ به جا کار آمدن یارانه دن. چی؟ آخوی مشکل تو ظرف شماست که ظرفت سوراخه، ظرفت که سوراخه اونو باید سوراخو جلوشو بگیری. شما یه آفتابه داری، آفتابت سوراخه، خب این آفتابه سوراخ که ما تحت آقا را تو دستشویی پاک نمی کند که، باید سوراخ آفتابه دو بگیری. قسم دوم، اوراق مرابحه تشکیل یا تکمیل شرکت تجاری، تکمیل سرمایه شرکت تجاری. هدف از این اوراق چیست؟ یه شرکت تجاری آمدن تأسیس کردن، این شرکت تجاری یا سرمایش کافی نیست، دارد یه سرمایه ولی برای اون تجارت‌های بزرگ کمه، باید سرمایه اضافه بشه، یا اصلا شرکت تجاری است سرمایه ای ندارد، الان میخواد سرمایه درست بشه، یعنی یا هیچ ندارد به دنبال سرمایه میگردد، یا دارد سرمایه برای کارایی که میخواد انجام بده برای تجارت‌های بزرگ سرمایش کمه، احتیاج دارد که سرمایه رو تکمیل کنه. برای این کار بانی که اینجا شرکت تجاری است، میاد اوراق بهادار منتشر میکند. خب با طی روال قانونیش این اوراق بهادار را که منتشر کرد، خریدارا اوراق بهادارش رو میخرند. به چه ترتیب؟ به اون ترتیبی که این شرکت تجاری آنچه را که میخواد اینا این شرکت واسط برد براش بخرد. شرکت تجاری یه کالایی رو میخواد بفروشد دیگه، اینا چه کنند؟ آقای سیفی، اینا شرکت واسط پول اوراق را جمع کند، پول اوراق را که جمع کرد، دقت کردید؟ شرکت واسط برد کالایی را که شرکت تجاری میخواد بفروشد برد براش بخرد. کالا را خرید برای شرکت تجاری نقدی، حالا میاد این کالا را به شرکت تجاری یا حتی به جای شرکت تجاری شما میتونید بذارید دولت، خب، یا حتی شخص حقیقی بیاد این کالایی را که نقد خریده به اینا به صورت نسیه چیکار کند؟ بفروشد. و در این بیع نقد که از یک شخصی خرید شرکت واسط و به دیگری که شرکت تجاری بود فروخت به نسیه، یه ربحی حاصل میشد. این ربح حاصله میشد سود سرمایه گذارا، اونایی که اوراق تجاری را چه کرده اند؟ خریده اند. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. پس بنابراین اینم می شود چه؟ قسم دوم. در این قسم خرید نقدی، نقدی دارایی کالا و فروش نسیهش با رعایت سررسید اوراق بهادار می تواند چند مرتبه چی بشد؟ تکرار بشد. دقت می کنی؟ یعنی یه بار براشون شرکت واسط نقد بخرد پولش برگرده نسیه، دوباره بخرد نقد برگرده و بفروشد نسیه، سه باره، یعنی تکرار بشه. طبیعی است هرچه که تکرار بشد این معامله، سودی که پیدا میشد سودش بیشتر است. برد مردم بیان خودشون برن نقد بخرن. ببینید آقا، نسیه یه قیمتی داره، نقد یه قیمتی. خب وقتی شما میرید یه کالایی رو نسیه بخرید، قسطی بخرید، طبیعی است به شما چه میفروشه؟ گرونتر میفروشه. این نرخ شاه عباسیشه، شرع هم پذیرفته است. خب بله، این قسم دوم. با قسم اول این است که چون گفتیم قابل تکرارم هست، یعنی میتوانند که خرید اول را نقد کردن فروختن به اون شرکت، دوباره پول بازگشتی را دوباره خرید کنن، سه باره خرید کنن. آفرین. مثلا یک ساله را چهار بار پولش را بخرن و بفروشن. بنابراین در هر مقطعی از این فصلها، از این سه ماهه هایی که مثال آقای وکیل شد، در هر مقطع زمانی مثلا سه ماهه دارایی صاحبان اوراق ترکیبی از این چیزایی است که میگم، ترکیبی از پول نقد که پیش شرکت واسطه، ترکیبی از اجناسی است که شرکت واسط خریده است میخواد بده به شرکت تجاری، و ترکیبی است از مطالباتی که شرکت واسط از اون شرکت تجاری دارد. یعنی چک داره، قسط داره، این قسط ها میشه مطالبات. اموال صاحبان اوراق ترکیبی است از این سه تا، پس میشه ترکیبی از پول نقد و جنس و مطالبات، خب، که مال صاحبان اوراق بهادار است به صورت مشاع. اینم قسم دوم. اما قسم سوم، قسم سوم اوراق مرابحه، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی است. آقای مبصر گوش کن، به جدم قسم هیچ کی دیگه اینا رو برات نمیگد. نه، ما اینجا سر بی صاحب میتراشیم، دو سال است که داریم که چرت میگیم. فقه پولو گفتیم، فقه بانکم گفتیم، الان فقه بورسیم. بله، فقه، فقط فقه پولمون که فعلا رفته برا زیر چاپ، هیئتی که ناشری که کار رو گرفت برای چاپ که به زور از دست ما گرفت فقه پول را، گفت این بحثی که الان من نباید اینا رو بگم، این بحثی که ایشون در گوشه اصفهان کرده است، آقایانش در قم کاری که در باب فقه پول عرضه کردن، این کار ایشون از اونا قوی تر است به مراتب، و لذا ناشر کار ما رو گرفت که چاپ کند. البته هنو چاپ نکرده از خار فلان، ولی گرفته است که چاپ کند و گفته من چاپ میکنم. قرص، حرف مفتی اینجا نمیزنیم، اینا رو کسی نمیگد. بله، مسئله ای که شک بین سه و چهار و اینا، جواهر رو نگاه کند کسی بیاد برای شما بگد، یا صلات عجار رضا رو نگاه کند و بیاد بگد، بله، اونا که کاری ندارد که، ما هم اونا رو بیشتر رقبت داریم. چرا؟ چون مسئله حله. اگه یادتون باشد من تو داستان بازار فارکس، خب، ما اینقدر گیر افتادیم که مجبور شدیم یکی اینایی که تو بازار فارکس کار میکنه بگم بیاد اینجا، و بنده خدا یه هفته اومد اینجا نشست. حواستون هست؟ بله؟ چرا؟ میگفت اینجور است اونجور است، تو تبیین موضوع به ما کمک کرد آقای احمدی، نه اینکه کاری نکرد. موضوع را هر جایی که ما کم و زیاد میگفتیم، اون چون کاربر بازار فارکس بود، میگفت نه اینجور نیست، اینه، اصلاح میکرد، در تبیین موضوع به ما کمک کرد. توجه میفرمایید؟ و اینا مثل داستان بازار فارکس، یا اون یه بازار دیگه داشتیم، بفرمایید معاملات آتی و امثال اینا، همین اوراق بهادار. الان این مرابحه تأمین نقدینگی چه جوریست؟ الان شرکتیست یا خود دولت؟ ببینید آقا، الان خود دولت کمبود چه داره؟ کمبود بود چه داره؟ خب، این کمبود بودجه دو تا راه داره. یه راه اینه بیان چیکار کنن؟ پول چاپ کنن. بانک مرکزی دست خودش. پول، چاپ پولم دست خودش، هیچکی هم بهش نظارتی نیست، میاد پول چاپ کند، کمبود بودجه شو با پول چاپ کردن، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه اینه که جلو رومونه، تورم 40%، سقوط پول، سقوط آزاد پول. 4-0 رو برداشت، خب بردار سمم مازا. خب بعد از این چه آقا؟ این یه راهشه، این آسون ترین راهشه. یه راه دیگه این است که آقا دولت یه دارایی هایی دارد، خب این دارایی های دولت را بیان در معرض چه قرار بدن؟ فروش، بفروشن. زمین هایی را دارد، ساختمان هایی را دارد، بفرمایید اموالی را دارد، ملکشه، بیاد اون دارایی های زائد خودش را دولت در معرض فروش قرار بده، پولش را بگیرد، با پولش بیاد کمبود چه بکند؟ بودجه ای را که کسر بودجهش را تأمین کند. این کار دوم نه تورم ایجاد می کند، نه کاهش ارزش پول ملی. بار دولت هم سبک شده. چرا؟ چون اون ساختمانی را که دولت داره استفاده ازش نمیشد، دوتا نگهبان باید توش بگذارد، برج چند میلیون، حقوق ایناست، بیمه ایناست، مراقبت ساختمون هست، تاقش آب ندهد، تخریب نشد، چه آب توش نیفتد، چه نیفتد، هم بارش سبک میشه. اون دو تا کارگر رو دیگه مرخص میکنه یا میبره جای دیگری ازشون استفاده میکنه، هم دیگه مراقبت نمیخواد، هم مردم میخرن میان اونجا یه چه میکنن، یه کاریش میکنن، این خابیده کسی توش نیست، ساختمون راکده. و قص علی ذلک، زمین های اینجوری داریم، ماشین آلات اینجوری داریم، خیلی چیزهای دیگر اینجوری هم داره. این مال دولت. خب یه راه دیگه، یه شرکتی است یا خود دولت میخواد یه کاری رو بکند، بودجه ندارد، مثل داستان امروز آقای رئیس جمهورتون میزند رو پیشانیش، میگه چی؟ پول ندار، بودجه ندار. ای هر دفعه میرد کجا؟ از کجا ور میداره؟ از صندوق ذخیره ارزی. حالا هر دفعه اصلا، خب هر دفعه از صندوق ذخیره ارزی ورداشتن که این راحت ترین کاره. خب لذا اگر چه دولت چه یه شرکت خصوصی، این قصه ای که میگیم فرق نداره، برای تأمین نقدینگیش بیاد مایملک خودش را نقد بفروشد به صاحبان چی؟ سهام، صاحبان اوراق بهادار، ساختمونش را نقد بفروشد، زمینش رو نقد بفروشد، داراییش هر چه که هست نقد بفروشد، پولش رو میگیرد، این پول رو ببرد چی کار کند؟ سرمایشه، ببرد اون کاری رو که میخواد باش انجام بدد انجام بده. بعد بیاد خود دولت یا خود شرکتی که به جهت نقدینگی مالش رو فروخته است، خودش بیاد مال رو چه کند؟ بخرد به نسیه، به اقساط. نتیجه سرمایه‌ای که میخواد این وسط چه شده؟ حاصل شده. یه مثال ساده، دولت میخواد یه جایی بیمارستان بسازد. الان این بیمارستانی که میخواد بسازد بودجه‌شو ندارد، میگه این بیمارستان اینجا لازمه، ما بودجه نداریم. خیلی خوب، بیاد سهام این بیمارستان رو بفروشه. یه سد میخواد بزند، پولشو ندارد. یه پالایشگاه میخواد بزند، پولشو ندارد. یه کارخانه میخواد بزند، کارخانه پتروشیمی باید بزند، پولشو ندارد. این چه دولت باشد؟ چه یه شرکت؟ وقتی پولشو ندارد میاد سهام میفروشه. خب میگه این حالا غیر این نقدینگی سا، در نقدینگی بیمارستان رو میاد میفروشد به نقد، سرمایش رو چه میکند؟ سرمایه رو میگیرد. مثلا ببینید بیمارستان عمدش ساختمانش نیست، عمده بیمارستان چیه؟ آفرین، تجهیزات بیمارستانی است. یه بیمارستان وقتی میخواد تجهیز بشه چند برابر چی؟ ساختمانش هزینه دارد. تجهیزات بیمارستانی خیلی گرونه دیگه، یه قرون و دوزار که نیست، از تختش گرفته تا وسائل نمیدونم بفرمایید اون چه که استفاده میشد توی بیمارستان، اینا خیلی گرون قیمته. الان دولت بیمارستان رو ساخته، پول تجهیز دیگه ندارد. اگه ساختمون ساخته شده باشد بیمارستان تجهیز نشد که فایده ندارد، که تازه هزینه هم داره، هزینه یه نگهداری که هیچی برش مترتب نمیشه. خب حالا میاد چون پول نداره تجهیز کنه، میگه من ساختمان بیمارستان رو میفروشم. ساختمان بیمارستان رو میفروشد به نقد، پول رو میگیرد، میاد بیمارستان رو چه میکند؟ تجهیز میکند، راه اندازی میکند. بعد میگه بیمارستانی رو که به شما نقد فروختم، خود من دولت یا من شرکت یا من شخص حقوقی یا حقیقی همین را از شما دوباره میخرم به اقساط. به تب وقتی به اقساط میخرد گرونتر میخرد، ولی اقساط بیمارستان وقتی تجهیز شد و راه افتاد چه دارد؟ درآمد داره. وقتی که درآمد داره از خود درآمدش چه میکند؟ قصاشو میدهد. متوجه شدی؟ کار را افتاد، تأمین نقدینگی مونده بودن، آمدن اونیو که داشتن از دارایی فروختن، بعد خودشون نقد فروختن، همون رو دوباره چه خریدن؟ نسیه خریدن. نتیجه صاحبان اوراق بهادار این وسط سودشون رو بردن، پولم چاپ نشده، کارم را افتاده است. توجه فرمودید؟ این مال جایی که تأمین نقدینگی باشد. حالا یه وقت تأمین نقدینگی نیست، همون قسم اول میشد که گفتیم ساختمانی میخواد، سدی میخواد، بفرمایید تجهیزاتی میخواد، او وقت میرن براش میخرن نقد، میان بهش میفروشن. منتها تو قسم اول و دوم ما نقد شرکت واسط که اوراق رو فروخته و وکیل صاحبان اوراقه از یکی نقد میخرید به دیگری نسیه میفروخت. تو این قسم سوم چه جوریه؟ تو این قسم سوم از همون که نقد میخرد به همونم چی؟ نسیه میفروشد. اون وقت این میشد آقای قنبری از مصادیق بیع عینه. بین عینه یعنی همون را که خریده ای به همون فروشنده ای که ازش خریده ای نقد، به همون میخوای بفروشی چی؟ نسیه. اینجا آقای احمدی من مثلا میاد از دولت نقد میخرد، بعد به خود دولت چی میفروشد؟ نسیه میفروشد. یا از شرکت نقد میخرد، بعد به خود شرکت نسیه میفروشد. فایدش چیه این وسط؟ فایدش این است که دولت یا شرکت نقدینگیش رو از این راه چه میکند؟ تأمین میکنه. خب نقدینگی مورد احتیاجش رو تأمین میکنه. اینجا فقط یه نکته ای دارد، چون از همونی که نقد خریده ای داری چی کار میکنی؟ به همون نسیه میفروشی. تو دو قسم اول اینجور نبودا، تو قسم اول نقد از یکی میخریدم، نسیه به یکی دیگه میفروختم، اون مشکلی نداشت. اینجا از همونی که نقد میخرم به همون نسیه میفروشم. اینجا معامله در فرضی درست است، آفرین، که در معامله اول، معامله دوم شرط نشده باشد، ولو نه به شرط رسمی مذکور در عقد بیع، نه به شرط چی؟ غیر مذکوری که ذکر نشده، اما عملا این شرط وجود دارد. یعنی حق نداری بری به غیر بفروشی. وقتی خریدی باید به خود چه بفروشی؟ به خود فروشنده باید بفروشی. اگر در معامله اول، معامله دوم شرط نشود، معامله صحیح. یعنی شرکت واسط آمد و نقد خرید و پولش هم داد، حالا اگر بخواهد دوباره به اینا نسیه نفروشد میتوند. دقت کردید؟ و حتی خود فروشندم میتوند بگه من دیگه نمیخرم، برو بیرون بفروش، برو خودت خریدار پیدا کن، من دیگه نمیخرم. اگر اینجوره، یعنی در معامله اول، معامله دوم شرط نشده. یعنی چی شرط نشده؟ یعنی طرفین، خریدار و فروشنده، تعهدی برای انجام معامله دوم ندارند، تعهدی ندارند. میتونن معامله دوم انجام بدن، میتونندم انجام ندهند. لذا معامله باطل می شود. خب لذا معامله باطل می شود. مثلا مثال آقای سیفی، چون بیمارستان که خصوصی هم شما خیلی داری، مثلا اسلحه. خب مثلا ارتش بیاد برای تأمین بودجه خودش تانکاشو بفروشه، موشکشو بفروشه مثلا، خب حتی اسلحه‌های سردشو بفروشد، بعد بگد خیلی خوب حالا که فروختیم به شما نقد، خب شما میتونی اینا جای دیگه بفروشی؟ یعنی میتونی یه تانک بفروشی به آقای دکتر رضوانی ببرد اسفیا جون بذارد دم گلخونه، یا یکی بدی به آقای قنبری ببرد جلارسون؟ میتونی؟ نه دیگه، چه اسلحه سنگین باشد چه اسلحه چی سبک باشد، در مملکت ما قانونن سلاح اختصاص دارد به چی؟ به نیروهای نظامی. غیر نیروهای نظامی حق داشتن اسلحه ندارن، مگه یه سری اسلحه های چی؟ شکاری. اون اسلحه های شکاری هم باید چه داشته باشن؟ مجوز داشته باشن، ولی اگه مجوز نداشته باشن ضبط میشد، جریمه میشد. حالا شما نگی بعضی اسلحه های سبک در اختیار باندهای جنایتکار و اینا هست، اینا خلاف چیه؟ اینا قاچاقه، خلاف قانونه. دقت کردید؟ بنابراین شما اسلحه هایی که از ارتش خریدید، فرض کنید ارتش بله از اون چی میگفتن، اون AM1 و اینا که مال جنگ جهانی دوم بود، حالا برنوش بله برنو M1 اینایی که مال جنگ جهانی بود، الان ارتش اینا رو میخواد بفروشد. خب میخواد بفروشد، کسی که نمیتوند اینا رو بخرد به غیر ارتش نمیتوند بفروشه، لذا این تو خودش شرطه که همونی که خریده فروخته است تو باید به همون بفروشی، چون قانونا اینا رو نمیتونی تو بازار بفروشی که بچینی در مغازه. اینجا که آمریکا نیست که خرید و فروش سلاح درش چه باشه؟ آزاد باشه، لذا من داره. پس شما فقط میتونی بفروشی به خودش، نمیتواند، چون نگه داشتنش هم جرمه، یا باید مجوز بگیری. خب شما 100 تا M1 رو 100 تا شو میخوایی چیکار؟ مگه ارتش میخوایی را بندازی؟ خب 100 تا شو میخوایی باید بفروشی به خودش، یه دونه شو ممکنه به عنوان سلاح شکاری مجوز بدن، ولی یه دونه رو مجوز به تو میدن، بیشتر از این که نمیدن. خیلی خوب، بنابراین این معامله میشه باطل، چون خریدار فقط خودش. اما حالا اگر آمدید شما مثلا بنزین خریدید، خب بنزین را میتونی چیکار کنی؟ خب میتونی تو بازارم بفروشی دیگه، بنزین که خریدارش منحصره در دولت که نیست که، میتونی تو بازار به جایگاه داران بنزینتو بفروشی، مانعی نداره. اگر شما یک قرون ارزونتر دولت بفروشی، میان از چی خرید میکنه؟ بنزین شما رو میخرن. توجه میکنید؟ بنابراین تو این معامله چون فروشنده در معامله اول همان خریدار است در معامله چی؟ دوم، این میشه بیع عینهو. بین عینهو رو تو بحث بیع گفتیم برای شما، جایی صحیح هست که در معامله اول شرط معامله دوم نشده باشه، شرط نشده باشد، یعنی طرفین بعد از انجام معامله اول میتونن برن دنبال کارشون و معامله دوم رو انجام ندهند. اگه اینجوریست، ولی حالا با اختیار آمدن سر معامله دوم و معامله دوم رو هم با اختیار دارن انجام میدن، اشکالی نداره. اما اگر در معامله اول شرط معامله دوم چه شرط مذکور به نحو شرط مذکور چه به نحو شرط ارتکازی چه به نحو شرط ارتکازی چه به نحو شرط قانونی آقای سیفی که قانوناً حق نداری به غیر بفروشی، باشد معامله چه میشد؟ باطل میشد و بازگشتش میشود به ربا. یعنی مثل این است که ما نقد چه کردیم؟ پولی رو قرض داده ایم و بعد به مدت به اضافه گرفته ایم. اما اگر شرط نشه اشکالی نداره. پس بنابراین در این قسم سوم این نکته باید ملاحظه بشود. نکته دیگه این که بذارید تمام کنم وکیل. نه، حکم این اوراق مرابحه اگر وکالت خرید و فروش به شرکت واسط به تفاصیلی که گفتیم داده بشد مشکلی وجود ندارد. توی این خرید و فروش به نقد و نسیه مانعی ندارد، ولی اگر مبی جزء مکیل و موزون هست مراعات اون داستان چی؟ قبضه و مکیل و موزون، مراعات شرایط صحت بیع مکیل و موزون بشود. اگه غیر مکیل و موزونه هیچ. اما اگر مبی رفت تو مکیل و موزون، مکیل و موزون یه شرایطی داشت که فیما سبق برای شما گفتیم، هم تو همین بحثا هم تو بحث بیع باید اون شرایط درش مراعات بشود. در این قسم سومم اونجایی که فروشنده در معامله اول خودش خریدار در معامله دوم است، در معامله اول شرط معامله دوم نباید بشد. اگر این جهات مراعات بشد خرید و فروش اوراق مرابحه، بیع مرابحه هیچ اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.